سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو پرده. مصطفی پور محمدی در مورد اعدام‌های 67 میگوید به اجرای حکم خدا افتخار می‌کند. ده‌ها غیر نظامی در بمباران هوایی ترکیه در سوریه کشته شدند. و جنگنده‌های سوریه به شهر حمص حمله کردند. به دنبال نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی که در آن خواسته بود تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی گفته است که به نقش خود در این رویداد افتخار می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه در استان لرستان گفت به اجرای چیزی که دستور خدا برای مقابله با دشمنان خدا و ملت توصیف کرد افتخار می‌کند. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 بود. در پی انتشار نامه علی مطهری به مصطفی پور محمدی درباره کشتارهای سال 67، 20 نماینده مجلس خواستار بررسی صلاحیت علی مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رئیسی مجلس شدند. پس از افزایش حمله‌های بی‌سابقه ترکیه بر ضد گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان کرد روز یکشنبه، ده‌ها تن از غیر نظامیان در پی بمباران ترکیه در سوریه کشته شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند 25 کرد به گفته آنها تروریست را کشتند و اصرار دارند که ارتش این کشور هر اقدام ممکنی را برای اجتناب از کشته شدن غیر نظامیان به کار ببندند. اما گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که دست کم 40 غیر نظامی در حملات ترکیه به دو منطقه در اختیار نیروهای هوادار کردها در شمال سوریه کشته شدند. جنگنده هایی که ظاهراً متعلق به سوریه هستند روز یکشنبه به محله در محاصره الوائر در شهر حمص حمله کردند. به گزارش رویترز این حمله هوایی یک روز پس از تخلیه ساکنان این منطقه و شبه نظامیان از داریا انجام گرفت که در حومه پایتخت و در اختیار نیروهای مخالف است. ساکنان این منطقه و یک ناظر میگویند که بیش از 10 حمله هوایی به این منطقه مسکونی انجام گرفته که بر اثر آنها در آخرین منطقه در اختیار مخالفان در شهر حمص دست کم 7 غیر نظامی کشته و 10 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند. سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه که به مدت 3 روز به تهران رفته است از انجام پروژه‌های مشترک با ایران در عرصه‌های آلودگی و کمبود آب و انرژی خبر داد. وزیر محیط زیست فرانسه روز یکشنبه پس از دیدار با معصوم ابتکار وزیر محیط زیست ایران گفت درباره چندین موضوع مهم عملیاتی گفتگو کردند و بهمن ماه برای نهایی کردن پروژه ها باز هم به ایران سفر خواهد کرد. نماینده های تعدادی از شرکت های تجاری و بازرگانی نیز همراه وزیر محیط زیست فرانسه به تهران سفر کردند. این شرکت ها در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کنند و به گفته سگولن رویال از طرف ایران برای همکاری انتخاب شدند. ایران موشک‌های دوربرد 300 را که از روسیه خریداری کرده و برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای فوردو در این محل نصب شدند برای نخستین بار از تلویزیون به نمایش گذاشت. در این تصاویر ویدیویی یکی از موشک‌ها نشان داده می‌شود که آسمان را هدف گرفته است. این تصاویر چند ساعت پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای فرماندهان نیروی هوایی نشان داده شد. علی خامنه‌ای در سخنان خود تأکید کرده بود که توان ارتش ایران تنها در زمینه دفاعی است. تأسیسات فوردو در نزدیکی شهر قم قرار دارد و از ماه ژانویه و در پی اجرای برجام غنی‌سازی اورانیوم در آن متوقف شد. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
صدای دیگر،
صدای زنان، از مصر تا آمریکا، از هند تا ایران، زنان ورزشکار مسلمان همچنان در تلاشند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. پیشبینی ها درست در آمد. بعد از مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک ریو، دیگر وضعیت ورزش زنان در ایران مثل سابق نخواهد بود. در همین چند هفته ای که از آغاز مسابقات المپیک می‌گذرد، نه تنها فدراسیون موتور سواری به زنان اجازه شرکت در مسابقات این رشته را داده، بلکه فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی نیز منتشر شده که بر اساس آن دوچرخه سواری زنان با حفظ موازین اسلامی منعی ندارد. در همین حال احوال کیمیا علیزاده نیز به ایران بازگشت تا با استقبال گسترده هوادارانش در تهران و کرج روبرو شود. اما این فقط حضور زنان ایرانی در مسابقات المپیک ریو نبود که تاریخ ساز شد. مهدی رستم‌پور در مورد میزان حضور زنان در مسابقات المپیک ریو میگوید.
مسابقات المپیک در رشته‌های مختلف، کمابیش میشه گفت که هر رشته‌ای مسابقات مردان برگزار شد، مسابقات زنان هم در اون بود، از فوتبال و والیبال و بسکتبال گرفته تا حتی رشته‌ای مثل کشتی و وزنه‌برداری. ما در این دوره از بازی‌های المپیک مثلا برای اولین بار شاهد بودیم که در رقابت‌های کشتی که 6 وزن برگزار میشه، کشتی زنان هم دقیقاً در همون 6 وزن برگزار شد. همون تعداد مدالی که در کشتی مردان توزیع میشد، در کشتی زنان هم توضیح شد. به همین خاطر تعداد مدال‌ها همچنین تعداد ورزشکاران به نسبت دوره‌های قبل شاید به همین دلیل تغییر محسوسی داشته و تقریبا فکر می‌کنم یکسان به نظر برسه.
اولین‌ها در این دوره از مسابقات المپیک کم نبود. ساره احمد دختر 18 ساله مصری توانست در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک ریو صاحب اولین مدال زنان عرب در رشته وزنه‌برداری شود. او در وزن زیر 69 کیلوگرم به مدال برنز این رقابت‌ها دست پیدا کرد و اولین زن مصری لقب گرفت که از سکوی توزیع مدال بالا رفته است. از کشور مصر زنان محجبه تیم والیبال ساحلی نیز در مسابقات المپیک به میدان آمدند. دو دختر مسلمان که از 10 سالگی حجاب داشتند و پوشش آنها در مسابقات والیبال ساحلی حتی با هم تیم‌هایشان تفاوت چشمگیری داشت. آنها در حالی با بلوزهای آستین بلند، شلوارهای بلند و روسری در مسابقات شرکت کردند که عمده حریفانشان تنها مایوهای سبک بر تن داشتند. با این همه تفاوت، زنان با حجاب و بی حجاب مسابقات را در کنار هم برگزار کردند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، دلایل این حضور مسالمت‌آمیز را در دو دسته عام و خاص تقسیم بندی می‌کند و می‌گوید
دلیل عامش در واقع جهانی شدنه. این جهانی شدن همراه خودش جهانی شدن سبک زندگی، جهانی شدن نوع مصرف آدم‌ها را هم آورده، من جمله نحوه مصرف فرهنگی یا گذران ایام روزشون رو. و بخشی از این جهانی شدن با خودش توجه به ورزش، تندرستی و تربیت بدنی رو هم همراه کرد. از طرف دیگه دسترسی زنان هم توی جامعه ها به امکانات ورزشی بیشتر شده، یعنی با توجه به بالا گرفتن خواسته ها و مطالباتی که زنان توی این زمین ها داشتن و افزایش برابری به طور کلی، دسترسی زنان هم به این امکانات بیشتر شده. بنابراین ما شاهد حضور بیشتر اونها در میدانهای ورزشی هست. دلایل خاص جامعه اسلامی هم وجود داره. از یه طرف زنان به خاطر هم رشد کلی که پیدا کردن، خواستهای خودشون رو عملا به بخشهای سنتی جامعه های اسلامی دارن تحمیل میکنن. ما خودمون این پدیده رو در جامعه خودمون یا در برخی از کشورهای خاورمیانه میبینیم. به علاوه با توجه به بالا گرفتن موج این سخت‌دینی و راستکشی و بنیادگرایی که خودشو در شکل داعش یا سلفی‌گری و بنیادگرایی نشون میده، گروه‌های دیگری هم دست به دست بر اومدن که چهره دیگری از اسلام نشون بدن، یعنی با حفظ سنت‌های مألوف اسلامی نشون بدن که اسلام با این چیزها مخالفت نداره. اونا یه مجالی باز کردن برای اینکه زنا بتونن در این حوزه‌های ورزشی حضور پیدا کنن.
علی رغم افزایش تعداد زنان شرکت کننده در مسابقات المپیک، اما به نظر میرسد که زنان مسلمان ورزشکار با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنند. شیرین احمد، روزنامه‌نگار ورزشی در آمریکا، میگوید که در کشورهای غیر مسلمان، زنان مسلمان در صورت استفاده از پوشش حجاب ممکن است از روند مسابقات کنار گذاشته شوند و در کشورهای مسلمان زنان ورزشکار در صورت عدم استفاده از حجاب با محدودیت و ممنوعیت روبرو شوند. با همه اینها حضور زنان محجبه در المپیک ریو چنان چشمگیر بود که رسانه‌هایی چون واشنگتن پست این مسابقات را المپیک حجاب نامیدند. نامگذاری که به گفته مهدی رستم‌پور بیش از هر چیز به نگاه آن رسانه به زنان باز می‌گردند و غیر ورزشی است.
این المپیک نه المپیک حجاب بود، نه المپیک بی حجابی بود، نه المپیک شل حجابی بود. یه رویدادیه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه تحت عنوان المپیک. و چرا المپیک 5 حلقش 5 تا رنگ مختلفه؟ برای اینکه در واقع تنوع، تکثر، اون تضاد و تفاوتی که بین فرهنگ‌ها و نگرش‌های متفاوت در نقاط مختلف جهان وجود داره، این فرصت رو پیدا می‌کنن بیان در المپیک با هم رقابت کنن. کما اینکه ما می‌بینیم در خود کشورهای مختلف هم این هست. یعنی مثلا خب ابتهاج محمد شمشیرباز آمریکایی که بیشترین مانور مسئله حجاب روی این ورزشکار صورت گرفت، او از ایالات متحده آمریکا میاد. تو مسابقه خودش هم گفت که من نشون دادم که نه رنگ پوستم، نه جنسیتم و نه مذهبم تأثیری در این نداره که من بتونم یه ورزشکار موفق بشم و بیام به المپیک.
اما به ایران بازگردیم، جایی که همچنان خبرهای غافلگیرکننده‌ای دارد. در حالی که 2 سال پیش آیت الله جوادی آملی در مورد شرکت زنان ایرانی در ورزش‌های رسمی گفته بود کمال زن در اصلاح جامعه است، فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. یک روز پس از مدال‌آوری کیمیا علیزاده، آیت الله علم‌الهدا از روحانیون محافظه‌کار ایران این پیروزی را به کیمیا تبریک گفت. حسین قاضیان این تغییر واکنش ها را ناشی از تنش میان سنتگرایان و دولت ها می داند و می گوید
آدم سنتگرایی مثل آقای جوادی آملی مخالف اینه، اما روحانی وابسته به دولت یا نزدیک به دولتی مثل آقای علم‌الهدا یا خود آقای خامنه‌ای که رئیس این دولت هست از این حضور دفاع می کنه. چرا؟ چون اون نیاز به اینکه یک دولت رو شما هدایت کنید و رهبری کنید و از اون طریق خودتون رو قوی و نیرومندشو بدید، از نمادهای برجسته جهانی برای این تقویت استفاده کنید، مثل اینکه زنان قهرمانی داره که در سطح المپیک میدرخشن، مدال میارن، پرچمشون بالا میره و سرودشون خونده میشه و امثال اینا، خیلی کمک میکنه به تقویت نمادهای حمایت از اون دولت. اینجاست که اتفاقا نشون میده که معیارهای دینی در حکومت اسلام ایران هم چندان مورد توجه نیست، بلکه اون چیزهایی از دین اهمیت داره که کمک بکنه به تقویت دولت و سیاست و قدرت دولت، و اگر کمک بکنه مباهه و اگر کمک نکنه مباه نیست، مثل خیلی چیزهای دیگری که ما میبینیم و از اون جمله میتونیم به مسئله حجاب و بی‌حجابی اشاره بکنیم.
اما این تنها روحانیون نیستند که بر سر ورزش زنان دچار اختلاف نظرند. شاهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، نیز هفته گذشته در پی شرکت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل حمایتش از حضور زنان در ورزشگاه‌ها مورد پرسش قرار گرفت. وی گفت
این که مطرح میشه اولویت ما ورود زنان به ورزشگاه‌هاست، من نمیدونم بر چه اساسی دارن این حرف رو. ما کی اعلام کردیم که اولویت معاونت امور زنان و
خانواده؟ اخباری که از معاونت شما منتشر میشه بیشترش تو همین حوزه است.
اصلا به این شکل نیست. ما یک بار در زمان خودش، اون هم به دلیل انتظاری که در جامعه ایجاد شده بود و قبل از اون، ما 3 سال قبل از اون این حضور در ورزشگاه ها رو داشتیم. الان اصلا وقتش هم نیست، چون اصلا بحث ما راجع به این نیست. بحثی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باید بتونه این موضوع رو مدیریت بکنه و بتونه سازوکار لازم رو برای حضور خانواده ها و زنان در بعضی رشته ها، نه در همه رشته های ورزشی، فراهم بکنه. این واقعا نمیدونم، حرف خیلی غیر واقع بینانه بوده که این بحث ها رو داره دامن میزنه.
حسین قاضیان میگوید وقتی زنان بخواهند میتوانند.
زنا وقتی از خودشون عاملیتی نشون میدن، به پا میخیزن، خواستشون رو، طالباتشون رو میارن به عرصه، بقیه مجبورن باش کنار بیان، کم یا زیاد، امروز یا فردا. این اتفاقیست که در این 100 و چند سالی که جهان اسلامی با جهان مدرن ارتباط پیدا کرده کاملا مشهوده. یعنی شما در نظر بگیرید روحانیت که یه موقعی گوجه فرنگی یا دوش حمام یا رادیو یا ضبط صوت یا ماهواره یا امثال اینا رو حرام میدونست، کم کم در قبال همه اینها کوتاه اومده. امروزی کسی باور نمیکنه که یه روزی ممکن روحانیون با گوجه فرنگی یا با دوش حمام مخالف بوده باشن. سالهای بعدی هم دیگه همه فراموش خواهند کرد که سنت گرایان و به تبع اون دولتهایی که ممکن از این نوع سنت گرایی بخوان حمایت کنن، با دوچرخه سواری زنان مخالف بودن. بنابراین به میدون اومدن این مطالبات عملا طرف مقابل رو ناچار به کرنش و قبول خواسته ها میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.